همه دهانها تو را صدا می زدند. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا رب نکند به زخمم آگاه کنی، این گم شده را دوباره گمراه کنی. افتادم از پا، نکند دستم را از دامن اهل بیت کوتاه کنی. سلام میکنم به روی ماهتون، به همه بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون سلام میگم. وقتتون بخیر باشه انشاءالله. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. از لطف و محبت همتون صمیمانه سپاسگزاریم. افتخار داریم که امروز به رسم سه‌شنبه‌ها خدمت جای نظری منفرد باشیم، حضورشون در برنامه ما و در این فرصت بسیار مغتنم هست. انشاءالله امروز هم مثل هفته گذشته از دریای معارف ناب اهل بیت و مکاتیب ائمه و نامه‌های اونها بهره‌مند و مستفیض خواهیم شد. آقا خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من هم به شما و همه بینندگان محترم و شنوندگان سلام عرض میکنم و موفقیت همه رو از خداوند متعال خواست دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که این جلسه هم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان عزیزمون. هفته گذشته اگر خاطرتون باشه آجا فرمودن که ما از نامه های پیامبر شروع بکنیم، نامه هایی که سرشار از نکات بسیار لطیف و دقیقی هست که جای تأمل داره. به بسم الله الرحمن الرحیم شنیدیم و نکات بسیار لطیفی که در آینه روایات و تاریخ به ما گفتن و امروز هم انشالله سراپا گوش هستیم و بحث شما رو خواهیم شد.
به دنبال مطالبی که در جلسه قبل خدمت بینندگان عزیز در رابطه با مکتوب‌های پیامبر عرض شد، راجع به بسم الله الرحمن الرحیم نکاتی هست من تصور میکنم خالی از فایده نباشه برای بینندگان محترم. یک نکته این که ما بد نیست بعضی از مسائل فقهی هم مطرح بشه که عزیزان در جریان قرار بگیرن.
بله.
در فقه ما مطرح هست که اگر حیوانی رو بخوان ذبح بکنن و سر ببرن و قربانی بکنن بایستی بسم الله الرحمن الرحیم بگوین، و اگر بدون بسم الله اون حیوان قربانی بشه جایز نیست خوردنش. خداوند متعال در قرآن مجید به این تصریح میکنه، میفرماد لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، نخورید از چیزی که نام خدا بر او برده نشده. این نکته ایست بایستی بهش توجه بشه. حالا بد نیست این رو بدونن عزیزانی که میبینن یا میشنون، این در صورتی است که عمدن کسی بسم الله رو نگوید. لازم هم نیست همه بسم الله رو تا آخر اوصاف خدا رو ذکر بکنن بسم الله الرحمن الرحیم، هنگام ذبح همین نام خدا رو ببرن بسم الله بگوین
کافی.
حالا اگر فراموش کردن اینها اون مشکلی نداره، ولی عمدن کسی حق نداره بسم الله رو هنگام ذبح نگوید. این یه نکته.
خیلی خوب.
و از آدابی که خوب است انسان رعایت بکنه و وجود مقدس پیغمبر اکرم خودشون هم عنایت داشتن و رعایت میکردن، هنگام غذا خوردن. در کتاب‌های فقهی ما این مطرح هست که انسان هنگام غذا خوردن شروع که میخواد بکنه بسم الله الرحمن الرحیم بگوید. خوب است با هر لقمه ای بسم الله الرحمن الرحیم بگوییم.
چه خوب.
اما اگر حالا نگفت در آغاز سفره با نام خدا آغاز بکنه و در پایان هم با حمد خدا و سپاس خدا به هر حال ما نعمتهای خدا رو داریم استفاده میکنیم.
حتی اقل این زبان ظاهری رو بگیم الحمدلله دیگه، این کمترین حق شکر نعمت خداوند متعال.
و جالب این هست که خداوند متعال خواسته این رو که ما یاد او رو زیاد بکنیم. در سوره مبارکه احزاب میخوانیم خداوند متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتا و اصیلا. ای مؤمنین، امر اذکروا الله، زیاد یاد خدا بکنید، ذکر کثیر، که این فایده ای داره، ولی برای خدا هیچ فایده ای نداره. گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد. در یه آیه شریفه هم هست که خدای متعال میفرماد که ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، اگر شما و همه روی زمین کافر بشن، خدا بی نیازه. قطعا کارهایی که ما میکنیم سودش به خود ما برمیاد. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، سودش به ما برمیگرده. من نکردم خلق تا سودی برم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. او سودش به خود ما برمیگرده، او غنی به ذات. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ما محتاج به او هستیم. این نمازی هم که ما میخوانیم در حقیقت ما محتاج به این نماز هستیم. ما در این نماز استعانت از خدا میکنیم. الله خداوند متعال نیازی به این نماز ما نداره. او غنی به ذات هست.
با بسم الله شروع کنیم هر کار رو.
با بسم الله شروع کنیم هر کار رو. این فوائدی داره. قطعا. این که پیامبر خدا هم مکتوباتشون رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکردن. اولا این یکی از فوایدش این است که انسان امورش رو به خدا واگذار میکنه. وقتی به نام خدا شروع میکنه و وقتی خدا رو یاد کرد، اثر این خدا یاد کردن این است که خدا یاد انسان میکنه. اذکرونی
اذکرکم
قرآن میفرمایه. یعنی در حقیقت یه تعاملی است. ما در زندگی اصلا معامله گریم. اینطور هست یا نه؟
بله خب.
ما یه تنفسی که میکنیم معامله میکنیم یا نمیکنیم؟
همینطوره.
یعنی اکسیژن هوا رو میگیریم و کربن رو پس میدیم. پس بنابراین ما معامله گریم. این معامله به سود ماست. این معامله به سود. بعضی از معاملاتی که به ضرر ماست. قرآن مجید تصریح میکنه، میگوید با خدا بیایید معامله بکنید. یک معامله ای که تجارتاً لن تبور هست، یعنی هیچ کاستی، هیچ ضرری، هیچ نقصانی درش نیست. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به انفسکم و اموالکم. ظاهراً اگر آیه رو درست خونده باشه،
انفسهم و امواله.
این تجارتی است که هیچ درش زیان نیست. بنابراین وقتی انسان یاد خدا کرد، خدا یاد انسان میکنه و یاد انسان که کرد کمک انسان میکنه. یه جریانی رو من عرض بکنم از تاریخ در همین راستا.
بفرمایید.
این ابن عباس که نامش عبدالله ابن عباسه و شاگرد مکتب امیرالمؤمنین سلام الله علیه است و از او آموخته، ایشون در زمان رحلت رسول خدا یک نوجوان 12 ساله‌ای بوده، 12 ساله شاید بوده، پیغمبر خدا از دنیا رفته. علت این که ایشون از رسول خدا هم حدیث نقل کرده و جزء صحابه رسول خدا به حساب میاد و الان مسند ابن عباس چاپ شده حدود 10 جلد مسند ابن عباس، بله، تنها روایاتی که ابن عباس نقل کرده از پیامبر و از امیرالمومنین، خیلی روایات زیادی نقل کرده. اولا یه نبوغی داشته ایشون از همون کودکی، و ثانیاً ایشون در بیت خالش که همسر رسول خدا بوده رفت آمد میکرده، حالات مختلف پیامبر رو انسان در کودکی هم میدونید یک
ثبت میشه، در
ثبت میشه. بله. در آغاز اسلام هم بیشتر پیروان رسول خدا جوانها بودن
به واسطه حسن خلق و رفتار و توجه حضرت بودشون،
و این که در اونها گیرایی بیشتره، جوان هنوز آلوده نشده، اگر قلبش رو آلوده نکنه پذیراست، میگن سخن راست رو از نوجوانها بشنوید، هنوز آلوده نشدن، هنوز پاکن. پیامبر خدا ایشون رو سوار کرد، میگوید وقتی پیامبر من رو سوار کرد، عجیبه، تنها ادامه راه ندادن که حالا یک بچه رو ایشون سوار بکنه، رسول خدا خیلی رؤوف بود، رحیم بود، نه، از فرصت ها استفاده میکرد. میگوید رسول خدا به من وقتی منو سوار کردن فرمودن که یا غلام، تعبیر کردن یا غلام، معلوم میشه
نوجوان،
نوجوان. بله. احفظ الله یحفظک، خدا رو حفظ کن خدا تو رو حفظت میکنه. احفظ الله تجده امامک، خدا رو حفظ کن خدا همیشه با توست. خب حفظ خدا به چی هست؟
یعنی چی خدا رو حفظ کن؟
خدا رو حفظ بکن. خدا خودش خیر حافظن هست، اللهو خیر حافظن و هو ارحم الراحمین. حفظ خدا یاد خداست، حفظ خدا حفظ دین خداست، همون که قرآن میفرماد اذکر الله اذکرونی اذکرکم، یاد خداست. بعد میگوید رسول خدا به من فرمود که پسر یا غلام، اگر همه مردم دنیا جمع بشن، ببینید با این خدا انسان باید تعامل بکنه، عرض کردم ما معامله گریم، خدا رو یاد کنیم خدا ما رو یاد میکنه، همه مردم دنیا جمع بشن دست به دست هم بدن بخواهند ضرری به تو برسانند که خدا نمیخواد، نمیتونه. اگر همه خلق خدا جهان جمع بشن بخوان نفعی به تو برسونند
خدا
که خدای متعال اون نفع اون نمیخواد به تو برسونه، نمیتوانه. خب این فرمایشات پیامبر یه پیامی داره، پیام این فرمایشات پیامبر به یک نوجوان این است که بیا با خدا معامله بکن، بیا با او اذکرونی اذکر کن، با او معامله بکن، اگر با او معامله کردی همه جا با توست و همه جا کمکت میکنه. این عین توحیده، توحید افعالی است که انسان در کارها به خدا مراجعه بکنه، از او بخواهد، علیه توکلت و علیه اونی. خود وجود مقدس پیغمبر اکرم هم این گونه بود. اینجا من اشاره میکنم به یکی از فرمایشات امام سجاد علیه السلام که در همین راستاست. در مناجات الذاکرین آقا امام سجاد علیه السلام به خدا این رو عرض میکنه، به خدا عرض میکند که خدایا و من اعظم النعم علینا جریان و ذکرک علی السنتنا.
چه خوب،
نه یکی از نعمتهای تو خدایا، از بزرگترین نعمتهای تو خدایا بر من این هست که این زبان من در فضای دهانم میچرخد و میگویم یا الله بسم الله.
چه نعمت بزرگیه. بله.
بعد میفرماید، به خدا عرض میکند که خدایا اگر شما در قرآن نفرموده بودی یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا، من خودم رو لایق نمیدونستم نام تو رو ببرم، عین تراب و رب الارباب، من کجا و تو کجا. این که منو لایق دانستی، من شما رو صدا بزنم، نام تو رو ببرم، این یکی از بزرگترین نعمت‌های تو هست بر من. بنابراین ذکر خدا که همون بسم الله الرحمن الرحیم ذکر خداست، این نکته مهمی است. عزیزان بیننده واقعا باید به این توجه بکنن، برای اینکه مسئول بمونن، از آسیب‌ها مسئول بمونن، برای اینکه خداوند متعال در زندگی کمک اونها بکنه، باید عادت بکنن به این که بسم الله رو فراموش نکنه. خدای متعال برای اینکه یاد ما بده که ما بسم الله رو تکرار بکنیم، میبینید همه سور قرآن به جز سوره مبارکه براءت بسم الله الرحمن الرحیم، یاد ما دادن عملا که ما با نام خدا کارها رو آغاز بکنیم. جمله خوبی هست داری آقای شریعتی فرمودید، فرمودید که بسم الله الرحمن الرحیم هم یاد خداست و هم نوعی توکل بر خداست. این واقعا نوعی توکل بر خداست، چون انسان کاری رو که شروع میکنه خصوصا کارهای مهم رو نمیدونه پایانش چی میشه،
چه اتفاقی میفته.
انسانی که از منزل بیرون میاد نمیدونه با چه حوادثی روبرو میشه، خصوصا زندگی ماشینی امروز ما
که آدم از چند لحظه بعدش خبر نداره.
قرآن مجید در آخر سوره مبارکه لقمان میفرماید که و ما تدری نفسون ما ذا تکسب و غدن و ما تدری نفسون به ای ارضن تموت. انسان نمیدونه فردا چه میکنه، انسان نمیدونه روی چه زمینی خواهد مرد.
بله.
خب این حوادثی که ما شاهدش هستیم و ما داریم مشاهده میکنیم و میبینیم روزمره، چرا بر خدا توکل نکنیم؟ چرا یک کهفی، یک مأمنی، یک ملجعی نداشته باشیم که اون ملجع پناهگاه پناه ببریم؟ و چه پناهی بهتر از خدای متعال؟ بنابراین کارها رو با نام خدا آغاز بکنیم که در امان بمان. و نکته دیگری از آثار بسم الله الرحمن الرحیم این است که انسان در زندگی نیازمند به آرامشه. نیازمند به آرامش. نام خدا به انسان آرامش میده. دل آرام گیرد به ذکر خدا. الا به ذکر الله
تطمئن القلوب.
و اگر انسان از یاد خدا اعراض بکنه، این در حقیقت تو زندگی سقوطه. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. یعنی اعراض از خدا کردن تنها زیان اخروی نداره، معیشت ضنک داره. معیشت ضنک یعنی معیشت سخت، معیشت تنگ،
گرفتگی.
برخی از افراد رو انسان میبینه از نظر مسائل مادی ممکنه مشکلی نداشته باشن، بنده خودم تو زندگی برخورد کردم بعضی، اما زندگیشون زندگی سختی هست. این به خاطر اینه که تعامل با خدا ما نداریم. اگر تعامل با خدا داشته باشیم
و اونجا رو درست کرده باشیم،
انسان احساس آرامشی میکنه. این که قرآن مجید با صراحت این رو بیان کرده، این در حقیقت یک اخباره. خدا اخبار میده از یک حقیقتی، از یک واقعیتی. اون واقعیت اینه، الا به ذکر الله
تطمئن القلوب.
اینو خدا با علاک، آگاه باشید، با یاد خدا دل آرام میگیره. اینو بیان عزیزان ما، بینندگان عزیز، اینو امتحان بکنیم. ما این رو جزء برنامه روزمره زندگیمون قرار بدیم، با نام خدا مأنوس بشیم، با نام خدا کارها رو آغاز بکنیم، همونطوری که وجود مقدس پیغمبر اکرم در همه امور زندگیشون یاد خدا بودن، یاد خدا بودن.
اصلا نفس همین توجه آجای نظری منفرد خودش غفلت رو از بین میبره و ما یکی از مشکلات اساسیمون اینه که غافلیم. خود این توجه خودش خیلی مهمه.
دقیقاً همینطوره. بیام اینو امتحان بکنیم، این آزمایش بکنیم. به هر حال یکی از دردها و مشکلات امروز جوامع بشری و در کشور خود ما هم هست، این افسردگی است. این افسردگی رو بیایم با یاد خدا و نام خدا ببینیم میتونیم بزداییم یا نه. این آزمایش شده است، جدای از اینکه قرآن مجید تصریح به این حقیقت میکنه، میفرماد الا به ذکر الله تطمئن القلوب. بیاین رو آزمایش بکنی برای یه مدت.
خیلی رفتن این راهو و جواب گرفتن،
عوض اینکه این روانگردها رو برخی بخورن و اینها رو
بکنن، راههای دیگر رو که آزمایش کردیم، امتحان کردیم، رو هم امتحان بکنیم،
آزمایش بکنیم ببینیم واقعا با یاد خدا و نام خدا کار درست میشه، قطعا درست میشه. یعنی اون رهنمودی که ائمه ما پیامبر بزرگوار قبل از ائمه دادن، اینها رهنمودهای درستی است، هیچ در شکی نیست. ما اول قرآن مجید میخوانیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. هیچ شکی در این کتاب نیست که این کتاب هدایتگره برای اون کسانی که وجود خودشونو بخوان. متقین اونایی که اهل پرهیزن، وجود خودشونو دوست دارن،
قدر خودشونو میدونن،
قدر خودشونو میدونن. این کتاب هدایتگره. اون وقت در همین کتاب هدایتگر آمده است که الا بذکر الله تطمئن القلوب، آرام میگیره انسان، به نگرانی هاش پایان داده میشه. این از خواص و آثار یاد خدا کردن و نام خدا رو به زبان جاری کردن، و که در حقیقت این نام از بیرون انسان به درون انسان بره، ذکر تبدیل به ذکر بشه. یعنی توجه ظاهری که انسان تکرار بکند نام خدا رو، بسم الله رو، سبحان الله رو، الحمدلله رو،
به حقیقت بسم الله ما رو برسونه،
حقیقت بسم الله انسان رو برسونه و توجه به خدا بکنه. توجه به خدا یعنی مسون موندن. اذکرونی، باز من عرض میکنم، اذکر کن، اوفو به عهدی، اوفه به عهدکم. این تعامل با خدا رو اگر ما سعی بکنیم روش به اصطلاح دقت بیشتری بکنیم، این اخبارهایی است که خدای متعال داده. و من اصدق من الله حدیثا، کی از خدا راست می‌گوید؟ قرآن می‌فرماید. بنابراین این تعامل رو انشاءالله با خدای متعال داشته باشیم. انشاءالله امیدوارم که همه ما به این نعمت بزرگ که خدای متعال نصیب ما کرده، این نعمت بزرگ یاد اوست. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. اون شخص یکی از بنی اسرائیل ظاهرن حضرت موسی سلام الله علیه عبور میکرد، یک شخصی از بنی اسرائیل گفت یا موسی من پیغامی دارم به خدا برسم. او من هیچ یاد تو نیستم، وضع دنیا هم خیلی خوب هست، هیچ مشکلی ندارم. موسی سلام الله علیه وقتی آمدند و اون پیغام رو نمیخواستن برسونن، چون خیلی این جرأت بر خداست،
حرف سنگینی بود،
حرف سنگین. خدای متعال فرمود موسی بگو پیغام بنده ما رو. عرض کرد خدای این طور بنده شما میگه. خدای متعال خطاب به موسی کرد، فرمود بهش بگو یک عذابی رو داری میبینی، خودت غافلی،
حواست نیست.
اون عذاب این است که انی اصلب عنک حلاوت ذکری، من شیرینی ذکرمو از تو گرفتم. بیگانه شدی از خدا. بیگانه شدن از خدا یعنی همه چیز رو انسان از دست داده،
هیچی نداری، خودت حالیت نیست،
خودت حالیت نیست. این نعمت بزرگیست، این نعمت بزرگ قدر بدار.
انشاءالله خداوند شیرینی حلاوت خودش رو به کام هممون بچشونه، و انشاءالله در کارهامون، در اعمال و رفتار و ثانیه ها و دقایقمون انشاءالله یاد خدا باشیم و با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز بکنیم. بسیار خوب، ما هم باز با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنیم، وارد یکی از مکاتیب و مکتوب های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خواهیم شد.
یک مکتوبی تحت عنوان وصیت وجود مقدس پیغمبر اکرم به ابیذر غفاری دارن. ابیذر غفاری از اجلاء اصحاب رسول خداست. این تعبیر اجلاء رو من میگم، یعنی از اصحاب جلیل، از اصحاب بزرگ رسول خداست. در یک حدیثی که حاکم در مستدرک نقل کرده، خاطرم هست که پیغمبر خدا فرمودند بهشت مشتاق چهار نفر هست، یکی از اونها ابیذره، یکی از اونها سلمانه، یکی از اونها مقداده، امیر المؤمنین سلام الله علیه هم سیده هم. نه اینها به بهشت میرن، بهشت مشتاق است. بهشت مشتاق انسانهای شایسته است. قرآن مجید میفرماید که وسیق الذین اتقوا الی الجنة زمرا حتى حتا اذا جاؤوها و فتحت ابوابا. عزیزان من که نشستن و برنامه رو دارن مشاهده میکنن، این آیات آخر سوره مبارکه زمره. قبل از این آیه شریفه خدای متعال فرمود و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. کفار رو به طرف آتش میبرن، وقتی به آتش میرسن در آتش باز میشه. اما وقتی مؤمنین رو، متقین رو ذکر میکنه، خدای متعال با یه واو اضافه و سیق الذین اتقوا الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها. مفسرین میگوین این واو نقشش اینجا چیه که در بالا ذکر نشده راجع به کفار؟
بله اینجا هست اونجا نیست.
اینجا هست اونجا نیست. میگن این معناش این است که قبل از آنی که متقین به بهشت برسن در بهشت رو باز کرد.
یعنی یک اشتیاق و یک شوق و آغوش باز،
خود بهشت مشتاق اینها،
خوش به حالشون،
یه عده بهشت مشتاقشون. بنابراین ابوذر یکی از اون شخصیت هاست، خیلی به وجود مقدس پیغمبر علاقه داره که حالا من تو این فرصت نمیتونم اونها رو عرض بکنم، اجازه بدید این وصیت ها رو.
بله بفرمایید. بله.
ابوذر میگوید پیغمبر خدا اوصانی به چند وصیت. یک وصیت این که یا ابوذر لا تنظر الی من هو فوقک، به بالا دستت نگاه نکن از نظر مادیات، چون هیچ وقت سیر نمیشی، دست بالای دست
بسیار است.
این یک جمله. انظر الی من هو تحتک، انسان وقتی به زیر دستش نگاه کرد و دید زیر دستش از نظر مال توهیه، یا یه نعمتی رو داره که او نداره، به اون چه که داره شاکر میشه. این فرمایش تو مکتوبات ائمه زیاد هست، سفارش به این امر شد. آقا امام صادق سلام الله علیه به فرزندشون موسی بن جعفر وصیت کردن، فرمودن من مد بصره الی ما فی عید الناس ما تفقیرا، کسی که چشمش رو به دست مردم دوخت و نگاهش به زندگی مردم بود، این هیچ وقت
غنی از دنیا نمیره،
نیازمند نمیشه، غنی نمیشه، فقیر از این دنیا میره. این وصیت مهمی است، از نظر روانی هم خیلی اثر داره.
بله.
که انسان نگاه وقتی بکند به زیر دستش، داده هایی که خدا به او داده میگه خدایا شاکرم، من بهتر از او هستم. این دو تا جمله از وصیت
خیلی خوب
پیامبر.
خیلی خوب.
یک سفارش دیگری هم پیامبر به ابوذر کردن، اون این است که فرمودن که ابوذر قدر جوانی تو بدان، شبابک قبل حرمک، قدر جوانی تو بدان. انسان تا جوانه نمیدونه پیری چه مشکلاتی رو به همراه داره. باید از این فرصت زندگی انسان استفاده بکنه. جوانی بهار زندگی است،
فصل نشاط و سرزندگی و تراوت زندگی آدم هاست. بله.
به پیری رسیدم میگه شاعر، سحرگه به راهی یکی پیر دیدم، سوی خاک خم گشته از ناتوانی. بگفتم چه گم کرده ای اندر این ره، بگفتا جوانی جوانی
جوانی, جوانی. به به.
یا به قول اون شاعر دیگر میگوید که جوانی نکودار، کین مرغ زیبا نماند در این خانه استخوانی. نمیمونه این جوانی، این جوانی رو انسان باید قدر بدونه. جوانهای ما بایستی قدر جوانیشون رو بدانند، و در جوانی است که انسان میتواند شخصیت خودش رو رقم بزنه، تو زمینه تحصیلات، تو زمینه کار، فعالیت. و انسان به دوران پیری که میرسه دوران بازنشستگی است که باید از اندوخته های جوانی انسان صرف بکنه.
اینجا تو جوانی در واقع دخل بکنیم، اونجا خرج بکنیم. خیلی خوب، خیلی ممنونم ازتون آقای نظری، مشرف باشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. این هفتمون تجلیل میکنیم و یاد میکنیم از ملا احمد نراقی و انشالله برمیگردیم در محضر حاجای نظری خواهیم بود. مشرف باشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. رحمت و رضوان خداوند بر همه علمایی که معارف ناب قرآن و اهل بیت رو منتشر کردن و نشر دادن تا امروز به دست ما برسه، با انشالله هممون بهرمند بشیم و قدر بدونیم. صفحه 47 رو امروز تلاوت میکنیم. یه کم کم داریم به پایان سوره مبارکه بقره میرسیم. آیات بسیار بسیار نورانی در این صفحات هست، مثل همه صفحات قرآن کریم، و انشالله خداوند به هممون توفیق بده هم تدبر بکنیم و هم انشالله عمل بکنیم. آیات 275 تا 281 سوره مبارکه بقره رو امروز تلاوت خواهیم کرد. برمیگردیم، تلاوت آیات رو از حرم حضرت شاه چراغ خواهید دید. انشالله خدمتتون خواهیم بود. لحظات زندگیتون منور به صلوات بر محمد و آل محمد باشه. انشالله خواهش میکنم بفرمید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. و عجل فرجهم از این که در کنار شما هستیم، همراه شما هستیم و در هوای سمت خدا نفس میکشیم. خدا را صمیمانه شاکر و سپاسگزاریم. از اشاره قرآنی امروز حاجای نظری بفرمایند و انشاءالله از ملا احمد نراقی و معراج و ساده ایشون خواهیم شنید. خدمت شما هستیم، اشاره قرآنی رو بفرمایید.
در این آیاتی که تلاوت شد نکات خیلی جالبی هست. من به یه نکتهش اشاره کنم تو این فرصت برای بینندگان محترم، اون که خدای متعال می‌فرماید و ان کان ذو اسره فنظرتون الى میسره. در حقیقت این آیه مربوط به وام هست. انسان وامهایی رو که افراد میده به اصطلاح طلبکارها، اگر شخص بدهکار متمکن بایستی طلب طلبکار رو بپردازه.
بله.
قرآن مجید یه نکته اخلاقی و یه نکته‌ای که واقعا بایستی بهش توجه بشه و طلبکارهای عزیز باید به این توجه بکنن. اگر طرف بدهکار واقعا دستش تهی است،
نداره که بده،
نداره که بده. یکی از شرایط تکلیف قدرت دیگه.
بله.
ما اگر کسی در ماه مبارک رمضان بیمار باشه نمیتونه روزه بگیره، خدای متعال میفرماد که روزه نگیر، حرام روزه گرفت، چون نمیتونه روزه بگیره. کسی که حج استطاعت حج رو نداره، یا بدنن یا مالن، نمیتونه حج به جا بیاره، خدای متعال تکلیفش نمیکنه حج به جا بیاره. اگر بدهکار واقعا دستش تهی است و نمیتواند دین طلبکار رو بده،
بله،
این قرآن میفرماد فنظرتون الی میسره، بهش مهلت بده تا دستش باز بشه و این دین رو بپردازه. من در این در رابطه با این آیه اجازه میفرمایید یه نکته تاریخی رو از
خواهش میکنم بفرمایید، چه از این بهتر
برای بینندگان خیال میکنم نافع باشه. یکی از اصحاب امام صادق سلام الله علیه، ایشون کاسب بود و کسب میکرد. وقتی حکومت وقت متوجه شد که ایشون عرض می شود که از اصحاب امام صادق هست، ایشونو گرفتن انداختن زندان. زندانی شد و تمام اموالش در این مدتی که زندان بود، تمام اموالش رو خانوادش به اصطلاح کسی نبود، اینها رو هی فروختند و خوردند و تمام شد. وقتی او رو از زندان آزادش کردن، اسمش من ببرم، اسمی آقا رو محمد ابن ابی عمیر، وقتی ایشون از زندان آزاد کردن
دید هیچی نداره.
یکی از بدهکارهای ایشون که جنس برده بود از ایشون، متوجه شد ایشون از زندان آزاد شده و آمده بیرون و بدهکار به ایشونه، گفت الان این نیازمنده، من باید پول ایشونو بپردازم. رفت منزلش رو فروخت و پول منزل رو گذاشت در یک ظرفی کیسه، آورد شبانه در خانه محمد ابن ابی عمیر در زد. محمد ابن ابی عمیر اومد پشت در و گفت من فلانی هستم، به شما بدهکارم، سالها شما تو زندان بودی، منم این بدهکاری شما رو آوردم بپردازم. گفت خیلی خوب. این کیسه پول رو دید و مشاهده کرد،
خوشحال هم شده دیگه طبیعتاً تو اون شرایط. بله.
به این بدهکار گفت این پول زیاد رو شما چطور تهیه کردی؟ تهیه کردن این پول
کار سختیه.
گفت واقعا این که من متوجه شدم شما از زندان آمدی بیرون، نیازمندم هستی، آمدی بیرون نیازمندم هستی، اموالتم همش از میان رفته، من رفتم منزلم رو فروختم و این بهای منزل من هست، آمدم دین شما رو ادا کنم. محمد ابن ابی عمر دست برد یک دونه از اون دینارها رو، حالا یا درهم بوده یا دینار، برداشت، گفت من به یکی از این دینارها یا درهما الان محتاجم، تا چه رسد به همه این پول، اما یک دینار از این پولها رو من بر نمیدارم. برو این پولها رو پس اون شخص بده و منزلتو پس بگیر. چرا؟ به خاطر حدیثی که از آقا حضرت صادق سلام الله علیه شنیدم که شخص رو به خاطر دین نمیشه از منزلش بیرونش کرد.
عجیبه واقعا، چقدر ما امروز محتاجیم آجای نظری.
فنظرتون الی میسره، کسی که نداره بهش مهلت بده، چرا بره خونشو بفروشه، خونش نیازمنده، تو منزل بنشینه. این دستور اسلامی رو ما اگر واقعا امروز اون کسانی که واقعا ندارن بپردازن.
به معنای واقعی کلمه ندارند.
ندارن بپردازن. به اونها مهلت داده بشه. اونها بتونن فراهم بکنن که اگر داشتن میپرداختن. این نکته جالبی از این آیه شد.
خوب. خیلی ممنون. متشکرم. واقعا چقدر نیاز داریم. انشالله اونهایی که دستشون میرسه کمک بکنن، وام بدن. سنت قرض الحسنه که بارها و بارها تاکید کردیم، و اونهایی هم که قرض میگیرند و وام میگیرند انشالله سر موعد پرداخت بکنن، که خدای نکرده وقتی خاطری مکدر نشه و این سنت همچنان استمرار داشته باشه و ادامه داشته باشه و از برکاتش همه بهره مند بشیم. هر کسی انشالله وظیفه خودش رو بدونه، فکر میکنم که جامعه ما و شهر ما و زندگی ما سرشار از ایمان و سرشار از آموزه‌های قرآن و معارف اهل بیت خواهد بود. خیلی خوب، از ملا احمد نراقی تو این هفته شنیدیم. شنیدن از معراج و ساده ایشون و شخصیت ایشون از زبان حاجی نظری منفرد قطعاً لطف دیگه‌ای خواهد داشت.
مرحوم ملا احمد نراقی، هم ایشون و هم پدر بزرگوارشون ملا مهدی نراقی، دو تا از چهره‌ها و شخصیت‌های برجسته جهان تشیع هستند. مرحوم الله مهدی نراقی پدرشون شاگرد سید بزرگوار، معاصر سید بزرگوار علامه بحرالعلوم بوده و اینها شاگردای مرحوم آشر محمد باقر بهبهانی معلم ثانی هستند، ثانی اشر.
بله.
البهبهانی و معلم البشر مجدد المذهب فی ثانی اشر، قرن 12.
بله.
شاگردای او هست. مرحوم ملا احمد نراقی متوفای 1245 و استاد علامه، استاد بزرگوار شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، صاحب کتاب رسائل و مکاسبی که الان از دروس حوزوی است. بسیار مرد بزرگواری بوده مرحوم ملا احمد نراقی، صاحب تألیفات عدیده در فقه، اصول و یک کتابی داره ایشون به نام خزائن، اونم کتاب خوبی هست، و یک کتابی در اخلاق داره، کتاب فارسی اخلاقی هست. پدر بزرگوارش هم یک کتاب در اخلاق داره، جامع السعادات، اونم اخلاقیه.
اون جامع السعادات، این معراج السعادات.
پدر به زبان عربی نوشته، فرزند
فارسی نوشته.
به زبان فارسی نوشته.
باریکلا.
و کتاب بسیار جالبی هست، واقعا یک کتاب ارزشمندی است، چون نویسنده و مؤلف خودش انسان اخلاقی بوده. این کتاب تأثیرگذاره. من به یه مناسبتی یادم میاد ایشون در این کتاب یه جریانی رو نقل میکنه که روزگار به هر حال گذراست، خوب و بد زندگی تمام میشه، خوشا به حال اون کسانی که خودشون رو ساختن در این 4 روزه زندگی. قرآن میفرماد قد افلح من
زکاها،
یک جا میفرماد قد افلح من تزکا. رستگار اون کسی شد که خودشو ساخت، خودشو پاک کرد. یه شعری رو ایشون نقل میکنه در این کتاب معراج السعاده، میفرماد که شنیده ایم که محمود غزنوی شب دی شراب خورد و شبش جمله بر سمور گذشت. گدای گوشه نشینی لب تنور گرفت، لب تنور بران بینوای اور گذشت. علی الصباح بزد نعره‌ای که ای محمود، شب سمور گذشت و لب تنور
گذشت.
دنیا داره تمام میشه، خوشا به حال اون کسانی که از این فرصت استفاده کردن و خودشون رو ساختن. من اشاره کنم به بقیه فرمایشات رسول اکرم.
بله. تو وصیت به ابیذر.
بله. به ابیذر فرمودن ابازر اقتنم حیاتک قبل موتک، تا زنده هستی از این حیات، از این زندگی استفاده کن، غنیمت به شما. تا این نفس داره میرد و میاد، به اصطلاح فرو میرود، به قول سعدی.
بله.
هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است، و چون برمی آید مفرح ذات است. او این نفس رو داده و او این نفس رو میگیره. قرآن میفرماید هیچ انسانی نمی میرد الا به اذن الله. حالا که انسان حیات داره از این فرصت استفاده کنه، و الا پشیمان میشه انسان. قرآن یکی از اسامی که برای قیامت ذکر میکنه یوم التغابنه، یعنی یومی که انسان میبینه غبن کرده، ضرر کرده. پس فرمایش دیگر پیامبر اغتنم حیاتک قبل موتک،
چه خوب،
تا زنده هستی زندگی رو غنیمت بشمار قبل از آنی که از این دنیا بروی. و جمله دیگر،
بله،
فرمود و صحتک قبل سقمک،
قدر سلامتی
رو. جالب راجع به این سلامتی من یه روایتی رو بخونم برای بینندگان محترم.
بفرمایید.
در یک حدیثی هست نعمت سلامتی این طوره: اذا فقدت ذکرت و اذا وجدت نسیت. انسان وقتی نعمت سلامتی رو داره فراموش میکنه، وقتی از دست داد یادش میاد. یک شب به خاطر یک بیماری اندکی انسان خوابش گرفته میشه و نمیخوابه، قدر سلامتی رو میدونه. پیغمبر خدا به ابیذر اینو فرمودن سلامتی رو قبل از بیماری
قدر بده.
این هم یک جمله.
و جالب آجای نظری که خدمت دوستان عزیزمون بگم، بیننده ها و شنونده های خوبمون، که این وصایای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابیذر منتشر شده و چاپ شده و با ترجمهش دفتر نشر فرهنگ اسلامی هم چاپ کرده. حالا به نظرم این نکاتی که آجای نظری گفتن میتونه بهانه‌ای باشه و یک اشتیاق ایجاد بکنه برای مطالعه این وصیت‌های ناب و بسیار عمیق. دوستانی که هم کتاب معراج الساده و هم این وصایای نبی مکرم اسلام رو دوست دارن مطالعه بکنند و بهره‌مند بشن از این دریای عمیق و وسیع معارف، انشالله هم میتونن به ما پیامک ارسال بکنن و هم میتونن به سایت ما مراجعه بکنن که دوستان باشون تماس بگیرن، یا راه‌های ارتباطی رو اونجا ذکر کردن که بتونن این کتاب رو تهیه بکنند و این فرازهای وصیت رو دونه به دونه همینطور که آجای نظری گفتن انشالله تو زندگیشون به کار بگیرن. بله بفرمایید.
یک جمله دیگری در ختام این وصیت و در پایان این وصیت هست، اینم جمله مهمی است. ابیذر میگوید پیغمبر خدا به من فرمودن زیاد این کلمه رو تکرار کن: لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم فانه من کنوز الجنه، از گنجهای بهشت.
بسیار خوب. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ما وقتمون رو به اتمام باید خداحافظی بکنیم. فردا روز 23 ذی‌القعده، روز زیارتی امام هشتم، امام رؤوف، امام رضا علیه السلام هست. انشالله زیارت مشهد و رضا نصیب فرد دوستان عزیزمون بشه. دوستانی که مشهد هستید حتما نائب و زیاره و دعاگوی ما و همه سمت خدایی های عزیز، همه مردم خوب ایران، هر کسی در هر کجایی که هست باشید و سلام ما رو به آقا برسونید. نکته اگر هست حاجای نظری مفرد بفرمایید و بعد دعا بکنید و انشالله هم
شدید. من تکمیل بکنم این فرمایش شما رو. زیارت حضرت رضا سلام الله علیه واقعا مغتنمه. عزیزان حضور قلب داشته باشن هنگام زیارت. یک نکته در روایات زیارت حضرت رضا سلام الله علیه وارد شده که قابل توجهه و اون این است که روایت معتبری هم داره، روایتش در عیون هست، اون این است که انسان امام رو با معرفت زیارت بکنه. یعنی بداند حجت الله علی الارض است. در این صلوات بر حضرت رضا سلام الله علیه میخوانیم و حجته علی من فوق الارض و من تحت الثرى. با این معرفت که حجت الهی است و امام است، معصوم است، اینها برگزیدگان حضرت حقند، امین الله فی عرضه هستن و حجته و علا عباده هستن، با این اعتقاد و با این توجه امام رو انشاءالله زیارت بکنم و جواب خواهد داد حضرت.
انشاءالله. یه وقتایی که من تو راه حرم هستم، از هر دری که میخوام وارد بشم، گهگاهی اون فرازهای ناب زیارت جامعه کبیره رو در ذهنم مرور میکنم و اون شأن امام وقتی مقابل چشمت باشه و مد نظرت باشه، فکر میکنم جنس زیارتتون وقت فرق خواهد کرد. و همین نکته‌ای که شما اشاره کردید خیلی خوب. خیلی روز خوبی بود خدمت شما و دوستان عزیزمون. آجای نظری دعا بکنند و انشالله هممون آمین بگیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل ولیك الفرج و العافیت و النصر. خدایا همه کسانی که دفاع میکنن از اسلام در هر سنگری هستن و به هر شکلی دفاع میکنن، خدایا همشون رو تأیید بفرما. پرچم اسلام رو در همه جهان به اهتزاز در آور. فرج آقا ولی عصر رو نزدیک بفرما. خدایا نسل جوان ما رو از این هجمه هایی که دشمنان امروز دارن و برنامه هایی که برای سقوط اونها ریختن حفظشون بفرما. خدایا همه ما رو و خانواده های محترم رو و مردم این کشور رو، مردم خوب کشورمون رو از آسیب ها خودشون به خانواده هاشون رو حفظ بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان عزیزمون. فردا هم انشالله به حضور آقای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. آقای ماندگاری فردا اینجا هستن که به سوالات شما پاسخ بدن. دعوت میکنم ما رو همراهی بکنید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. لحظات خوبی بود در کنار شما، دعاگوتون هستیم، شما هم ما رو دعا بکنید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم ازتون آقای.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.